به همونطور که عرض کردم خدمتون، ما در استودیو مهمان گرانقدری داریم، یکی از موسیقیدانان، پژوهشگران و مدرسین برجسته کشورمون، جناب آقای استاد رضا مهدوی، که من سلام عرض میکنم خدمتشون و خوش آمد میگم بهتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام و عرض ادب دارم خدمت شما جناب استاد جاوید و همینطور شنوندگان بسیار خوب رادیو اقتصاد برنامه کار و نوا.
قربان محبتتون جناب مهدوی. ما دو برنامه ایام الله دهه فجر داشتیم از مجموعه کار و نوا که بسیار مورد استقبال شنوندگان ما قرار گرفته بود. به همین سبب بار دیگر مزاحم شما شدیم که راجع به موسیقی انقلابی صحبت بکنیم و موسیقی انقلاب چه کرد، چی شد. ما همونطور که میدونید مثلا یه تعریفی داریم به نام سرود در موسیقی. سرود ویژگی برانگیزانندگی در جهت خیزش علیه ستم و جور رو در خودش داره، یعنی باید داشته باشه. تو این چارچوب موسیقی ورزان تلاش دارن تا در اثر تهاجمی که از سوی دشمن حمایت میشه یا مثلا اتفاقی که میفته، نقش خودشون رو به درستی نمایش بدن و جامعه رو تشویق و ترغیب به حمایت از اون حماسه بکنن. ممکنه این حماسه یک تولید باشه، یک تولید ملی برتر باشه، مثلا اتفاق خودی کردن انرژی اتمی. مثلا گام گذاری تو میدانهای نبرد و جنگ یا مثلا در برابر دشمن یا مثلا اتفاقات دیگر، حتی به صورت ستایش اجتماعی یا ستایش ملی میهنی، میتواند قالب سرود رو در بر بگیره. از زمان وقوع انقلاب اسلامی سرودهای ملی مذهبی و سرودهای سیاسی عقیدتی هم بهش اضافه شد، مثل سرودهای معروف ما همه پیرو به خط رهبریم که هم جنبه ملی داره هم جنبه مذهبی. و جالب اینجاست که خودش هم یک زایش نو در گونه سازی سرود هست که جزو آرم برنامه خبر هم اصلا اخبار ما هم شده.
بله.
و یکی از حرکت‌های خوب هنری انقلاب اسلامی بوده. نظر شما تو این زمینه چی هست؟ اصلا چجور شد که به اینجا رسیدیم ولی جامعه موسیقی ما، کسانی که کار موسیقی میکنن، نتوانستن این سرودها رو به اون شکلی که باید در هر دورهی و برای هر اتفاقی جا بندازن و بیشتر رفتیم به سمت سمفونیک ایجاد کردن و اینجور چیزا؟
خب ما باید این مقدار نگاه به گذشته داشته باشیم که گذشته پرباری در باره سرودها انقلابی نداریم. ما میتونیم فقط اشاره داشته باشیم به دوره مشروطه. خب عارف قزوینی میاد و به عنوان یک ترانه‌ساز، یک مصنف موسیقی انقلابی مطرح میشه و نمونه‌هایی رو ارائه میده و ادامه پیدا میکنه تا ماجرای سیه تیر که استاد ابوالحسن خان سبا شعرشو میگه و موسیقیشو حسین ملک از شاگردانش بوده و بعدا از اساتید سنتور و همسازی
سرود سیه تیر رو.
بله. و میاد تا انقلاب. ببینیم عارف قزوینی خوب کاری میکنه کارستان. حالا اینکه ما ثبت و ضبط در گذشته نداشتیم یا انقلابی به اون شکل نداشتیم، اما سرودخوانی در وجود ایرانیان از گذشته های دور بوده. سرود اول پایگاه دینی مذهبی داشته، بعد پایگاه نظامی و حماسی و رزمی پیدا میکنه و بعدا میاد تو سطوح جامعه.
چون یه روح ورزشی درش هست دیگه.
همینطوره. بله. و از این دست موارد بوده و ما در زورخانه هامون که یک فرهنگ خاص مملکت ما است در عرصه ورزش و شعرخانی و شاهنامه خانی، سرودهای حماسی بوده که اون نوازندگان و اون نقالانی که در گودها کنار گود میشینن و اون ضرب زورخانه و زنگ رو میزنن و میخوانند، حماسه ایجاد میکنن که اون ورزشکار تهیج بشه، بشنوه و در بدنش استیلا پیدا بکنه. اینها چیزهایی است که به گذر زمان در ایستگاه‌های مختلف قوام پیدا می‌کنه. بعد که مسائل تمام میشه، انقلاب شکل می‌گیره، دیگه اون حس وجود نداره و مردم میرن تو زندگی عادی، طبیعتاً کم رنگ میشه یا از بین میره تا یک دوره خاصی، یک شرایط خاصی به وجود بیاد. این که میگم ایستگاه، بنده اعتقاد دارم که اگر سرود یکی از ژانرهای موسیقی تلقی بکنیم در هر مملکتی، اما موسیقی انقلاب و سرود انقلاب جزء ژانر نیست. یک قطار،
یک شاخه جدید به پدید آمده است.
یک قطاری است که در حال حرکت در یک ایستگاهی میسته و مسافری پیاده‌روی میکنه و مسافری سوار میکنه. این قطار هیچ وقت نمیسته. موسیقی همون قطاری است که داره حرکت میکنه، در گذر زمان بر حسب سیاست، فرهنگ، اجتماع، خواسته، سفارش، هر چی که هست، نیاز جامعه، ایستگاهایی به وجود میاد. انقلاب که میشه، قبل از انقلاب یه عده هنرمند علارغم اینکه نمیدانستن انقلاب پیروز میشود یا نمیشود، از خود گذشتگی میکنن و همراه میشن با مردم با دیدگاه‌های ایدئولوژیک خودشون داشتن، آثار رو خلق میکنن. چه اونایی که نگه میدارن لحظه پیروز انقلاب پخش میشه، یا اونایی که نگه میدارن بعد از پیروز انقلاب، یا اونایی که از قبل از انقلاب با شعارهای مردمی همراه میشن، ترانه سرا و شعرا میان از شعارها ترانه ایجاد میکنن، شعر ایجاد میکنن، یا بالعکس میشه این قضیه، مردم میشنون و اونها رو تبدیل به شعار میکنن، این آهنگ ترانه ها رو. میبینیم که موسیقیدانان به عنوان اولین هنرمندانی هستن که در شکل انقلاب همراه و همگام با مردم هستن. شما در عرصه تئاتر و سینما و تجسم موارد نمیبینید، همه بعد انقلاب میان. اما این موسیقیدانان که بخش مهمی از بدن جامعه بودن، افراد جدی جامعه شناخته شده بودن، چه در موسیقی دستگاه، موسیقی ملی، موسیقی ارکسترال، موسیقی پاپ، اینها میان ورود پیدا میکنن و نغمه هایی رو خلق میکنن، تولید میکنن که ما بهش میگیم موسیقی انقلابی.
درسته.
این حالت موسیقی، این حالت انقلابی بودن، این حالت سلحشوری بودن در آهنگساز و خواننده و نوازنده و شاعر بوده که توانسته این حس رو القا بکنه در نفوس مردم. اینجاست که ما به عنوان یک پایگاه مهم و یک ایستگاه مهم 57 رو ایستگاه موسیقی انقلابی و سرود انقلابی میدانیم. ارائه موسیقی بر اساس تفکری که افرادش انقلابی بودن و میخواستن که حرکت انقلابی بکنن، این بار با ابزار صوت و موسیقی که به عنوان یک فرهنگ شنیداری ثبت میشه در تاریخ انقلاب.
درسته. خب عزیزان، تو این قسمت برنامه میریم یه سرود میشنویم، برمیگردیم به ادامه گفتگومون با دوست عزیز هنرمندم.
شیطانی بر لطف بی پایان یزدانی.
مسابقه بزرگ کار و نوا. اگر مایلید در مسابقه بزرگ کار و نوا شرکت کنید، باید حتما قطعی از شعر یا ترانه کار و مشاغل منطقه خودتون رو برای ما بخونید. پس کلمه کار و نوا رو به شماره 30,000-3637 بفرستید تا باهاتون تماس بگیریم و ترانه و شعرتون رو ثبت و ضبط و در این برنامه پخش کنیم. کارو نوا.
مرا عشقوی خود راندی بخانی به حال دخترم.
جمعه ها ساعت 14 رادیو اقتصاد.
صحرا بنگرام صحرا تبینا.
موج اف ام ردیف 98 مگاهرز.
مو بیمار تو یا مو بیمار تو یا دردم دوا ناره.
سامانه پیام کوتاه 30,000-3637.
بیاین با یک ببندیم عهد و پیمان عزیزم که تا ایرون سازیم چی گلستون ستینام.
خب عزیزان شنونده، با موضوع برنامه گپ و گفتمون با میهمان برنامه برمیگردیم از شبکه اقتصاد رادیو و برنامه کار و نوا. یکی از مسائلی که هستش اینه که یعنی همیشه سوال بر من وقتی که به آثار افرادی مثل عارف، مثلا عارف قزوینی ما رو میاریم و میگیم که این اثر حماسی است، ندیدم که اینها گروهی خوانده بشه یا جمعی خوانده بشه، بلکه بیشتر فردی خوانده شده. اینها در دسته ترانه های حماسی قرار میگیرن دیگه تا سرود، چون سرود به هر حال یه ویژگی خاص خودش داره که باید به صورت جمعی هم خوانده بشه، مثل سرود ملی یک کشور که در استادیوم های ورزشی هم میخوانن.
نه اینکه الزام باشه، ولی لازم که ریتم دوچار استفاده بشه. اون حالتی که سرودخوانان میایستن تمام قد و سینه ها رو فراخ میکنن و سرها رو بالا نگه میدارن، طبیعتاً شعر، ترانه و ریتمی میخواد که این حالت درشون ایجاد بشه دیگه. شما نمیتونید خیلی قد برافراشته بیستید و یک حرفی رو خیلی نرم و لطیف و عاشقانه بگید. سرود پس لازمش اینه که حتما باید رزمی و نبزمی، حماسی و انقلابی در هر شرایطی ارائه بشه
و زبانگیر، خاصیت زبانگیر هم داشته باشه، یعنی بتونه ذهن و زبان رو سریع درگیر
بکنه.
و همینجاست که جنبه های تولید سرود رو خیلی سخت میکنه.
در این سادگی سخته، سهل و ممتنه سرود
واقعا. و برای من خیلی جالبه که دو تا استاد موسیقیدان در همین قرن حاضر در گوشه هایی از موسیقی یا در دستگاهی از موسیقی ایرانی ترانه حماسی ساختن که تبدیل به سرود ملی شده. یکیش آقای استاد روح الله خالقی هست، یکی هم استاد راغب. مثلا در بیات ترک و در سگاه زابل هر دو اینها هیچ کدوم برانگیزانندگی در این چیز وجود نداره، ولی نگاه آلمانی خوبی بوده به تولید
انساز نشون میده. بله. چه بهره کشی خوبی بکنه از کلام.
ولی چرا تو دهه های بعد ما میبینیم یه همچین تولیداتی صورت نمیگیره؟ علت رو شما چی میبینید الان؟
خب یه بخشش اینه که اون آتش، اون حماسه، اون جریان که باعث میشه خون انسان به جوش بیاد در شرایط عادی نیست، یک حقیقتی است.
فراگیر شدن موسیقی نازل رو شما در جامعه مقصر نمیبینید؟
خب شما وقتی کار غنی و کار خوب نمیکنید طبیعتاً چیزهای دست پایین تر میاد جارو پر میکنه. این خب یه اصله، اما اینکه چرا ادامه پیدا نمیکنه، نه اینکه انگیزه آهنگسازان و متولیان هنری نیست، مدیریت های هنری هستن که باید سفارش بدن. در دنیا مرسومه که برای موارد خاص همیشه دولت ها هستن که سفارش دهنده هستن و ایجاد انگیزه میکنن برای هنرمندان شاخصشون در سطوح مختلف. یک مدیریت خوب میتونه خون یک هنرمند رو، یک کارگردان رو، یک تهیه کننده رو، یک بازیگر رو، یک نوازنده رو، یک آهنگساز رو به قلیان بیاندازه و از او بخواد که فکر کن الان در شرایط انقلابی هستی، فکر کن الان 57 الان تو میخوای چیکار کنی برای ملتت، برای انقلابت میخوای چه بکنی. این ایجاد انگیزه در هنره، تاریخ هم نشون داده هنرمندان عموماً در لاک خودشون هستن. باید محرک های وجود داشته باشه که بتونه اینها رو تهیج بکنه تا به خلق اثر هنر چکار کنن، بپردازن. ما متاسفانه مدیریت هامون عموماً وقتی بررسی میکنیم یا درگیر حواشی هستن، یا درگیر مسائل درون گروهی هستن، یا حفظ موقعیت ها هستن و کمتر دنبال هنرمندان شاخص میرن که کارهای شاخص ازشون طلب بکنن.
یا اینطور بگیم که کمتر برنامه ریزی مدیریتی دارن یا طراحی مدیریتی دارن برای اینکه جامعه به سمت حماسه هم سوق داده بشه یا فهم درک حماسه همواره به جامعه تلنگر زده بشه، به ذهن جامعه.
من همجا به ذهن قاطع میتونم بگم ما اصلا در رابطه با مدیریت های موسیقیمون هیچ سیاست گذاری نداریم، نه سیاست گذاری واحد، اصلا دورنمایی نداریم برای سال بعدمون که اعلام بشه ما از موسیقی کشورمون و از هنرمندانمون چه میخواییم.
فرمونم نه برنامه ریزی خرد داریم نه برنامه ریزی کلان، متاسفانه تو این زمینه این صحبتیست که من خودمانم. جناب
اول انقلاب خودجوش هنرمندان
این کارو میکردیم.
محمدرضا لطفی یکی از رهبران این گروه موسیقی بود. بله. که تونست گروه‌های رو ایجاد بکنه، گروه شیدا، گروه چاوش، خیلی‌ها که کنارم بودن، خوانندگان، نوازندگان، خودجوش بدون سفارشی. خب بعد از انقلاب دهه 60 موفق بود این موضوع، سفارش ها بود، استقبال خوب بود، مردم هم میشنیدن و معطوف میشدن به این پیام و به این موسیقی های سالم. منتها از دهه 70 اینا یک بار کنار گذاشته شد. خب طبیعتا همون پیرو صحبت اول شما، نمونه های اومد جایگزین شد که گوش ها رو اشغال کرد. طبیعتا زنگار پاک کردن این گوش ها به راحتی نیست که ما بخوام نمونه های عالی رو جایگزین کنیم.
عزیزان شنونده، صدای ما رو از برنامه کار و نوا شبکه اقتصاد رادیو میشنوید. میریم یه سرود با هم دیگه گوش میدیم و ادامه برنامه رو در خدمت شما هستیم.
شهید شهید شهید، راه تو افتخار، نام تو ماندگار، عزتت پایدار، مرگ سرخت خروش روزگار، ای غمت جاودان در دل عاشقان، خون تو در جهان می کند گلفشان، هر بهار هر بهار. شهید 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 شهید، راه تو افتخار، نام تو ماندگار، عزتت پایدار، مرگ سرخت خروش روزگار، ای غمت جاودان در دل عاشقان، خون تو در جهان می کند گل فشان، هر بهار هر بهار. دشمن ای همراه من، تا محو دشمن ای همراه من، ننشینم از پا، عزم تو یارم، ره می سپارم تا فتح فردا، ای زنده یاد با تو هم قرار، در سپیده اولین بهار،
ای زنده یاد با تو هم قرار، در سپیده
دشمن ای همراه من، تا محو دشمن ای همراه من، ننشینم از پا، عزم تو یارم، ره می سپارم تا فتح فردا، ای زنده یاد با تو هم قرار، در سپیده اولین بهار،
ای زنده یاد با تو هم قرار، در سپیده
برنامه کار و نوا رو از رادیو اقتصاد میشنوید. من هوشنگ جاوید هستم و توجه شما رو جلب میکنم به ادامه برنامه. تو ایران یه سابقه کهنی هم داریم، مبتنی بر تدوین دستورالعمل چگونگی شعار دادن در جایگاه‌های مختلف. ما یه رساله‌ای داریم بسیار کهنه، مرحوم نیشابوری نوشتش، ارجوز فی شرح نغمات. یک نسخه از این تو موزه مصر وجود داشته که مرحوم بینش پژوه بهش رسیده بودن، یعنی بیان آهنگ‌های ویژه شعار دادن رو هم تبیین کرده بودن. برای تولید سرود ابتدای انقلاب از این شعارها بهره گرفته میشه. مرحوم لطفی رو شما نام بردید، من آقای علیزاده رو مثال بزنم با اون سرود معروف ژاله خون شد، اگر اشتباه نکنم، برای یه واقعه میدان ژاله. چقدر تولید این سرود زیبا و تاثیرگذار بود، چون کاملا برگرفته از شعاره. جالب اینجاست که خواننده محورم نیست،
بله
جمعی میخونن و از سازی مثل تار دو بهره گرفته شده، هم به عنوان کوبه ای یعنی ریتم ساز، هم به عنوان ملودی ساز، و این خیلی جالب.
نمونه های خیلی خوبی داریم. بشنوید ای گروه جان بازان، سرنوشت وطن به دست شماست. ببینید چقدر سرودیه، یه از عناصر موسیقی دستگاه و ملی استفاده کرده، تار و تنبک و سنتور و نی و کمانچه است.
طبعه.
و این اعتقاد و این که شما همدل میشید با مردم، این موسیقی ها نه که فقط در تهییج مردم، در ماندگاری فرهنگ انقلاب. ما انقلاب رو نمیتونیم بدون موسیقی و سروداش بررسی بکنیم. یکی از فرازهای بسیار مهم این آهنگترانه ها، این سرودها و موسیقی هایی بود که تولید شد، چه قبل انقلاب و چه در ادامه انقلاب. و وقتی به بررسی تاریخ انقلاب میپردازیم، میبینیم یکی از وجوه رسمی و مشخصه پیروز انقلاب هنرمندان موسیقی بودن که درش سهم داشتن. ببینید ایران روح الله خالقی چه با صدای زنده‌یاد استاد بنان، چه گروهی خوانده شد، چه با صدای رسای اپراگونه جناب اسفندیار قره‌باغی استاد عزیز خوانده شد، فرق نمی‌کنه. اینها اونقدر انقلابی است، از یه دشتی غمگینانه همچین حماسی در آوردن خب کار خاصی است. خب دکتر حسین گلاب اون شعر خاص رو گفته و همه چی در کنارم جمعه. حالا یه دوره ما نمیام استفاده بکنیم، طبیعتاً دیگران میان بهره برداری
میکنن،
گروه‌های مختلف سیاسی میان مال خود میکنن. این مصادره به مطلوب کردن، این وطنیزه کردن، این بومی کردن، این که ما به درستی بتونیم در زمان خودش بهره کشی بکنیم و این موسیقی رو نگاه مناسبتی نداشته باشیم، در طول سال وقتی بررسی میکنیم حالا به دهه فجر میرسیم، میتونه اولین موسیقیمون ای ایران ای مرز پرگوهر باشه که مردم تمام قد میستن و حس وطنی و یک حس متحدانه پیدا میکنن، چه جوان چه پیر فرق نمیکنه. این نمونه ها رو ما وقتی از رسانه همیشگی داشته باشیم، امروز بهترین جای شنیدن موسیقی زیرزمین ها مترو ها هستن، جمعیت انبوهی میلیونی رفت آمد داره و مردم وقتهای رو اونجا دارن میگذارن تا قطار بعدی بیاد. خب چقدر خوبه
پخش سرودهای ملی
رادیو مترو داشته باشیم و رادیو بیاد در خدمت مترو قطار شهری و اینا با هم یه همکاری داشته باشن و نه فقط دهه فجر بشنویم، در طول سال اینا تذکار داده بشه، چون فضای مجازی اونقدر ما رو آلوده کرده، پیرو جوان هم نمیشناسه، گوشمون بدهکار جای دیگه نیست. اما اونجا تو اون چند دقیقه که معطل هستیم میتونیم بهره ببریم و فضای شنیداری و گوشامون چیکار بکنیم به سمت سالم شدن ببریم.
درسته.
خب اینها یه راهکارهای ساده مدیریتی است که ما به راحتی از کنار کار بزرگان موسیقیمون داریم میگذریم و شاید امروز من و شما فقط یه اسم ببریم و میبینیم که به مرور اینها نه اینکه از بین برن، نه اینکه فید میشن، کمرنگ میشن، نگران کننده است.
ممنونم از این پیشنهاد خوب شما، امیدوارم که مسئولین شهرداری کشور ما، مثلا شهرداری تهران و اصفهان و مشهد که اونجا مترو هم داریم، اینو بشنون و در ایستگاه مترو این مسئله که شما بیان فرمودی، راهکاری که شما دادین، حتما لحاظ بفرمان. اگر که موافق باشید بریم یه قطعه موسیقی بشنویم، برمیگردیم به ادامه گفتگو با شما و برسیم به جنبندی و نتایج.
Yeah.